بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد حسین نصر. موضوع: اهداف آموزش مقطع خارج. فروردین 1400، حوزه علمی قم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. موضوعی که قرار امروز ما در خدمت دوستان باشیم، بحث اهداف آموزشی در مقطع خارج. خود مفردات این عنوان را اگر ما باز بکنیم، به نظرم اون چیزی رو که لازم داریم گفتیم. اهداف آموزشی در مقطع خارج، اولین کلمش همین اهدافه. بحث هدف و هدف گذاری بسیار مهمه. اولین اثرش انگیزه است. شما بر اساس هدفی که برای خودتون ترسیم میکنید ایجاد انگیزه میکنید. اگر هدف شما در این حد باشه که مثلا چند سال خارج بریم، انگیزه شما محدود میشه به همون صرف رفتن در کلاس. هرچی هدف گذاری شما بالاتر باشه، انگیزهاتون هم قوی تره. این فقط محدود به شما به عنوان کسی که میخواید در درس خارج شرکت کنید نیست، این همین تو استاد هم جاریست. معروفه که میگن، که حالا نقل شده علامه نقل، که میگن علامه حلی به فخر المحققین گفته بود میخوای در آینده چی بشی؟ ایشون پاسخ داده بود که میخوام بشم مثل شما. گفته بود پس چیزی نمیشه، چون من میخواستم تالی تل و امام صادق بشم، شدم علامه حلی. تو اگه بخوای به من برسی که پایین تر میشی. هدف گذاری به شما انگیزه میده و بعد همت میده. یعنی شما بر اساس اون هدفی که دارید انگیزه پیدا میکنید و بعد بر اساس همون هدف همتتون رو ترسیم میکنید. حتی در انتخاب استاد و روش هم تاثیرگذار خواهد بود. شما اگر هدف گذاریتون اجتهاد باشد، رسیدن به اجتهاد باشه، یک به اصطلاح استادی و کلاسی رو میپسندید، و اگر هدف گذاری در حد یک شرکت در جلسات رسمی باشه چیز دیگری. برای این هدف گذاری مقوله مهمیه، منتها این رو توجه داشته باشید که یک هدف استاد داره، یه هدف شاگرد داره. این هدف ها باید با هم هماهنگ باشه. اگر مثلا استاد با یه هدف داره ترسیم میکنه، شاگرد با یه هدف متباینی بخواد در درس شرکت کنه، این به نقطه مناسبی نمیرسه. اگر هدف استاد این باشه که مثلا پژوهش های خودش رو در این موضوع ارائه بده، گزارش بکنه، و هدف شاگرد صرف اطلاع بر محصول کار استاد نیست، بلکه میخواد روش استنباط رو فرا بگیره، اینا طبیعتاً به یه نقطه واحدی نمیرسن، مشکل ساز میشه. بنابراین در قضیه اهداف، صرف نظر از اهمیت هدف چه در ناحیه استاد چه در ناحیه شاگرد، هماهنگی بین اینها هم لازمه. یعنی باید استادی رو در درس خارج شما انتخاب بکنید که با هدفی که دارید تناسب داشته باشه، هم هدف شما با هدف او هماهنگ باشه. بعد در ادامه عنوان گفته شده اهداف آموزشی. اهداف آموزشی با در مقابل اهداف پژوهشی مطرح میشه. یعنی شما در هر درسی به ویژه درس خارج یه اهداف آموزشی باید داشته باشید، یه اهداف پژوهشی باید داشته باشید. حالا نظر بنده اینه، حالا شاید دوستان نظر دیگه داشته باشن. هدف پژوهشی باید مربوط به موضوعی باشه که طبیعتاً مورد نیاز هست، مثل مسائل جدید در فقه یا مسائلی که تحول و تطور پیدا کرده، مثل مثلا فقه بهداشت، فقه رسانه و امثال هم. اینا به درد پژوهش میخوره، هدف پژوهشیه. اما اینا نباید هدف آموزشی باشه. هدف آموزشی باید در جای شکل بگیره که بیشترین منابع و امکانات لازم برای یادگیری وجود داره. این هم باز یادتون باشه، هدف آموزشی با هدف پژوهشی دو معقول است. اگه بنا باشه شما در پژوهش به دنبال چیزی بگردید که قبلا کار شده، نتیجه نخواهید گرفت، چون پژوهش تکراری میشه یا خیلی تاثیرگذار نیست. اما در آموزش برعکسه، در آموزش اتفاقا جایی باید آموزش انجام بشه که منابع بیشتری در اختیار شماست تا شما بتونید با اون منابع کار بکنید. خب این رو که عرض کردم هدف آموزشی از پژوهشی جدا شد، حالا تو خود هدف آموزشی باید چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید در هدف آموزشی مرحله اول و توانایی اولی که باید در درس خارج تحصیل بشه، توانایی استفاده از منابع اصیله. یعنی ما یه سری منابع درجه اول داریم، یه سری منابع درجه دوم داریم، یه سری منابع درجه سوم داریم. کسی که میخواد در حوزه کاری موفق باشه اول باید به توانایی استفاده از منابع درجه اول برسه، و این رسیدن به این توانایی با حرف و سخن امکان پذیر نیست. این نیازمند به رجوع به اون منابع و دیدن کارهای افراد مختلفه که طبیعتاً در سالهای اول درس خارج سخت‌تر خواهد بود و به تدریج آسان‌تر میشه. و تا شما توی مرحله اول، یعنی مرحله منبع شناسی پیش نرید و نتونید با اون منابع مستقیم کار بکنید، تو مراحل بعدی که تحلیل و در نهایت نظریه پردازی است دوچار مشکل خواهید بود، به خاطر اینکه کار علمی از صفر شروع نمیشه. یعنی هیچ کسی سوپرمنی نیست که بخواد همه چی رو خودش ابداع بکنه. هر کی میاد اندیشه ها و کارهای نفرات قبلی رو میخونه، میاندیشه و بعد اونها رو جلو میبره. روال علم در همه علوم به همین صورت. بنابراین اول باید شما بتوانید اون کارهای قبلی ها رو بفهمید، و این در بعضی از رشته ها مثل فقه و اصول کار راحتی نیست، چون خیلی وقتا اون ادبیاتی که اونها به کار می بردن یا اصطلاحاتی که استفاده می کردن و یا قرائن متویه و پنهانی که در متن دارن، اینها فهمش کار ساده ای نیست. خب ترتب در بررسی منابع کار منطقی است. یعنی شما در سالهای اول انتظار این نیست که مثلا شما سال اول درس خارج بتونید نهایت و درایه رو تو اصول بفهمید. البته اگه کسی بتونه بفهمه خوبه، ولی به هر حال انتظار اولیه این نیست. اما بعد این مسیر شروع بشه. مثلا فرض کنید از منابعی که ساده‌تر هستن مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای بروجردی که قلم‌های ساده‌تری دارن، باید سالهای اول شما دیگه به این توانایی فهم اونها برسید. بعد یه مرحله بالاتر نوشته‌های سنگین‌تر مثل نوشته‌های آقای عاشق عبدالکریم حائری، آقای مثلا آقا ضیاءالدین عراقی، و بعد مرحله سنگین‌تر از همینا که مثل نهایت الدرایه است. همین قضیه تو فقه هم هست. یعنی شما باید بتونید جواهر رو بفهمید. حتی عروه رو هم فهمیدنش کار ساده نیست. یعنی فهم متن رو و فهم منبع رو شما چیز دست پایینی نگیرید. دو تا کتاب، یک کتاب رو به اصلا دو نفر بدید بخونن، بعد میرید نفر اول متن رو میخونه، 10 تا 12 تا مطلب از توش در میاره و همه رو هم تو متن میتونه نشون بده. اما نفر دومی رو شما میبینید که او توانای استخراج از همون متن به جای 10-12 تا میاد رو 3 تا 4 تا، یک. و از طرف دیگر هم چه بسا استناد اونها به متن هم نتونه نشون بده. شما برای اینکه بتوانید در عرصه دانش تأثیر گذار باشید، باید حتما توانایی استخراج مطلب از منابع رو داشته باشید تا بتونید با منابع دست اول کار کنید. و اینجا برمیگردیم به اون بخش قبلی. گفتم باید بین هدف استاد و شاگرد هماهنگی باشه. استاد باید کمک کنه به شاگرد که شاگرد بتونه با این منابع کار کنه. یعنی اگر اولا و به ذات شما خودتون الان مراجعه کنید مثلا به نهایت الافکار، شاگردی که مراجعه میکنه به نهایت الافکار قبل از درس استاد 5 تا مطلب میتونه در بیاره، بعد از درس استاد این باید بشه 10 تا، بشه 8 تا، بشه 9 تا. یعنی استاد به او بتونه یاد بده که نکاتی رو که تو نگاه اولیه ندید و از کنارش رد شد پیدا بکنه. این قدم اولی است که به عنوان اهداف آموزشی میشه دنبال کرد و این زحمت داره، ولی به هر حال اولین کار و حداقل کاره. بعد از این که شما تو مرحله منبع شناسی رشد کردید، گفتم این رشدم تدریجی هست، باز توانایی که شما از سطح با خودتون به خارج آوردید موثره. مثلا کسی که در سطح قدرت، حالا چه ابزارهای عمومیش مثلا ادبیات و اینها و چه ابزارهای خاصش مثل اصولی در حد همون کفایه و رسائل و حلقاتو که خونده، قوی تر خونده باشه، زودتر میتونه با منابع دست اول ارتباط برقرار کنه، و هرچی ضعیفتر باشه این دیرتر میشه، زمان بیشتری میبره. ولی به هر حال این بحث فهم منابع و فهمت یک امر ضروری است. و نومید هم نشید، من تو صوت آیه تبریزی این رو شنیدم، مرحوم آشاج آقا تبریزی تو صوتش توی بحث اشتاد و تقلید اونجا به مناسبت میگه این جمله رو، میگه من سال اول درس خارجی که بودم به اصطلاح رفتم گفتم چه کتابی، گفتن جواهر، جواهر رو مراجعه میکردم سال اول خارج، منتفد نمیشدم، نمیفهمیدم چی میگه، جواهر رو نمیفهمیدم. بعد رفتم پیش استاد که ظاهرا آیه بروجردی بوده در قم، گفته آقا من جواهر رو، حتی ایشون اسم آیه بروجردی نگفته، توی حالا نقل خودش فقط گفته بود که مراجعه کردم، توی تو صوتش من شنیدم در درس خارج اصول اجتهاد تقلیدش. بعد رفته بود پیش استاد گفته من نمیفهمم، گفته حالا چقدر درس ما رو میفهمی؟ گفته آره، ولی وقتی مراجعه میکنم نمیشه، گفته درست میشه، و همین هم شد و ایشون خودش یکی از بهترین جواهرگوها شد. بنابراین نومید هم نشید، ولی به هر حال اولین مرحله و حداقل کار توانایی فهم منابع هست و منبع شناسی هست، اونم منابع اصیل، و اینم بدون مراجعه امکان پذیر نیست. در سطح شما نمیتونید به این توان برسید، ممکنه مراجعه کنید 2 خط 3 خط 4 خط از ناینی یا اصفهانی را بفهمید و استفاده هم بکنید، ولی اون تسلط به دست نمیاد. بعد از این که شما منبع شناسیتون روش کرد به نظریه شناسی میرسید. پس مرحله اول میشه منبع شناسی توی اهداف نظام آموزشی دارم عرض میکنم، بعد میرسید به نظریه شناسی. منبع شناسی این بود که شما متن آغازی ها رو، متن نهایت الافکار رو، متن کتاب جواهر رو میخوندید، نکات رو از توش استخراج میکردید و طبیعتاً به عنوان استناد هم میتونستید ارائه بدید. مرحله بعد نظریه شناسی است. نظریه شناسی احاطه به یک نظریه است و این زمانی حاصل میشه که شما وقتی اون متن رو میفهمید بتونید مبانی و لوازم اون متن رو هم به دست بیارید. یعنی مثلا وقتی دارید نظریه فرض کنید خطابات قانونی امام رو مثلا میگید، منبع شناسی بود، شما مراجعه کردید به حرفای امام، متن امام رو خوندید، نظریه خطابات قانونی امام رو از توی منبع درجه اول فهمیدید. وقتی نظریه شناس میشید که حالا مبانی و لوازم این نظریه هم بتونید در بیارید، یعنی مثلا فرض کنید برید خطابات قانونی امام تو اجتماع امرونهی چه اثری گذاشت، خطابات قانونی امام توی برخوردش با مسئله متعلق عوامر چه تأثیری گذاشت، و همینطور چیزهای دیگه، و این به تدریج به دست میاد. یعنی شما بعد از اینکه مرحله منبع شناسی رو طی میکنید به مرحله نظریه شناسی میرسید. حالا یه گذری بزنم با اون حرفی که اول گفتم که اهداف آموزشی با اهداف پژوهشی دوتاست. ببینید شما وقتی میخواید برید پژوهش بکنید توی موضوع دیگه، مثلا تو فقه رسانه پژوهش کنید، تو فقه بهداشت پژوهش کنید، دیگه اینجوری نیست که همه چی رو درس بگیرید، که قرار نیست که همه مسائل درس بگیره. اونجا بر اساس ابزارهایی که تو درس آموزش به دست آوردید استفاده میکنید. وقتی که توی آموزش به توانایی منبع شناسی رسیده باشید، یا چه بسا بالاتر نظریه شناس شده باشید، اون موقع با این توانایی ها حالا میرید رو موضوع مثلا فقه رسانه بررسی میکنید، یه سری لوازم رو پیدا میکنید، خودتون مراجعه میکنید به اون منابع اولیه، دیگه خودتون میتونید استخراج کنید و اون نظریه را با لوازم و مبانیش استنتاج کنید. بنابراین دو تا فرایند آموزش و پژوهش، ولی اینا با هم رابطه دو سویه دارند. خب بعد از اینکه منبع شناسی، بعد میشه نظریه شناسی. مرحله بعد تحلیله، تحلیل نظریه است. ما راجع به اهداف نظام آموزشی در مقطع خارج سخن میگیم. اهداف آموزشی در خارج با صد فرق، مثلا خارج یعنی خارج از متن. بنابراین هدف اینه که شما فقط متن را نفهمید، از متن فراتر برید. تا اونجایی که شما منبع شناسی و نظریه شناسی میکنید هنوز تو متنید، فقط در منبع شناسی تو همون متن اون بخشید و در نظریه شناسی مبانی و لوازم رو هم میشناسید، اما هنوز تو متنید. منظور از متن نه یعنی متن مثلا کتاب تهذیب الاصول، متن اندیشه امام خمینی، متن اندیشه آقا ضیاءالدین عراقی، متن اندیشه هاشم محمد حسین اصفهانی، متن اندیشه صاحب جواهر. هر کی مرحله سوم توانای تحلیله، که شما بتونید این نظریه ها رو تحلیل بکنید. خب چطوری میشه به این رسید؟ شما باید توی مرحله آموزش، عرض میکنم در مرحله آموزش، اون روش های مختلف رو کنار هم ببینید. مثلا مسئله اجزا رو دارید بررسی میکنید، اجزای مأمور به اضطراری به جای واقعی. شما این مسئله رو که فهمیدید چیه، که پیش فرض اینه که شما این مسئله رو در سطح یاد گرفتید، تو کفایه یاد گرفتید، حالا اومدید تو خارج، بعد میرید مثلا ناینین چجوری حل میکنه، آغازی ها چجوری داره حل میکنه، بعد توی نگاه کردن به پاسخ نگاه نکنید، فقط به روش توجه کنید که ناینی با چه روشی حل میکنه، آغازی ها با چه روشی حل میکنه، اصفهانی داره با چه روشی حل میکنه، آشخط بلکرین چجوری داره حل میکنه، که حتی اینجا استاد خیلی کمکتون میکنه. یعنی استاد بر اساس اون احاطه قبلی که داره میدونه چه کسانی که راجع به این مسئله حرف دارن، چون برای اینطور نیست که همه فقها از اول فقه تا آخر فقه حرف جدید داشته باشن، خیلی وقتا هم حرف نفر قبلی رو قبول دارن. اینجا استاد به شما کمک میکنه، شما مراجعه کنید، این روش ها رو تک تک کنار هم ببینید، بعد اینها رو با هم مقایسه کنید. یعنی مثلا خب ناینی بعد از آخوند اومده، چرا یه جای رو عوض کرده؟ آغازی ها چرا یه جای رو از ناینی تغییر داده؟ مثلا مرحوم امام چرا مخالفت کرده؟ دیگری چرا؟ حالا نمونه دارم نام میبرم. وقتی این روش ها رو با هم مقایسه کنید، به قوت ها و ضعف ها میرسید. این ضعف ها راه رو برای نقادی فراهم میکنه. یعنی شما مثلا وقتی مقایسه میکنید میبینید آقا آغازی ها مثلا تو این قضیه اجزای مأمورون به اصطلاح به جای واقعی، مرحوم ناینی اومده بود اعاده و قضا رو تفکیک کرده بود، آغازی ها اومده میگه نه، هم اعاده و قضا باید تفکیک بشه، هم چهار حالت ثبوتی که آخون میگه، جفت اینا باید بیاد کنار هم و الا به تنهایی ناقصه. خب شما اینا رو میذارید کنار هم، اینجا به یه تحلیل میرسید، یا میرسید به این که روشی که مرحوم ناینی رفته درست بوده، ایراد آغازی ها وارد نیست، یا به این میرسید که ایراد آغازی ها بر ناینی وارد بوده و این روش بهتره. متو شما به آغازی ها و ناینی که اکتفا نمی کنید، خارجه، ادامه میدید و طبیعتا استاد شما رو ادامه میده تا میرسونش به خودش که آخر سر میخواد حرف خودش رو بگه. شما توی مقایسه بین این افراد و تغییراتی که میکنن، دفاع ها و نقد هایی که میکنن، در مجموع به یک الذی احکم میرسید، که این میشه تحلیل. یعنی تحلیل شناسی که شما پیدا کردید، که میگید الذی احکم به در مسئله اجزای مأمورون به اصطلاح به جای واقعی این است که مثلا روش درست فلان است و روش های دیگه این اراده رو دارن. یا اینکه اصلا ممکنه بتونید یه جا روش جدیدی هم بدید، بگید اصلا این کار اگه بکنیم تمام قوت ها رو داره، تمام ضعف ها رو از بین میره. این هم میشه سوم، که توانایی تحلیل هست، که بعد تحلیل نظریه است، منبع شناسی، نظریه شناسی و بعد تحلیل. مرحله چهارم نظریه پردازی است. طبیعتا شما تو مسیر آموزشی درس خارج که پیش میرید، بعد از اینکه به این قدرت رسیدید که تحلیل کنید نظریات قبلی را، میتونید حالا نظریه بدید. نظریه ما به چی میگیم؟ نظریه به حرفی میزنیم، حرفی میگیم که علاوه بر این که یک فرضیه است، یعنی یک رابطه منطقی است و پاسخی است که شما به اون مسئله میدید، به لحاظ مبانی و لوازم هم قابل دفاع باشه. یعنی وقتی شما میگید من این مسئله اینجوری حل میکنم، راجع به مبانی پاسختون و لوازم پاسختون هم فکر کرده باشید و برای اونا هم راه حل داشته باشید. خیلی وقت ما تو مقالات مخصوصا میبینیم، حالا اسم نمیبرم، که مسئله مطرح میشه، فرد میاد پاسخی میده، ولی وقتی که با خود اون فرد روبرو میشی، لوازمی از اون پاسخ رو مطرح میکنی یا مبانیش رو مطرح میکنی، این راجع به اون لوازم یا مبانی هنوز کار نکرده، این فکر خامه، این هنوز به مرحله نظریه پردازی نرسیده. طبیعتا وقتی شما میتونید نظریه پردازی کنید که یک احاطه پیدا کرده باشید، و بعد از نظریه پردازی اگه کسی بتونه از این مرحله هم عبور بکنه، به مرحله نظام سازی میتونه برسه که اون دیگه ایدئالشه. یعنی شما توی بخش‌های مختلف نظریه‌های ارائه کردید و بعد این نظریه‌هاتون رو با هم سازگار کردید که تبدیل میشه به یک مدل هماهنگ که بخش‌های مختلفش از همدیگه پشتیبانی میکنن. ما نظریه پرداز، البته خیلی خوبیه، نظریه پرداز خوبیه، ولی نظام از نظریه بالاتره، نظام سازی باشه. یعنی فقه اقتصادش با فقه اجتماعش، جنبه فردیش با جنبه حکومتیش همو پشتیبانی میکنن، هماهنگن. مثل جزایر منعزل و ناهماهنگ نیستن، یک اندیشه هماهنگه. شما دیگه مثلا شهید صدر رو میخونید، هماهنگ میخونید، یه اندیشه میبینید. وقتی صاحب جواهر رو میخونید همینطور، وقتی امام رو میخونید همینطور، ولی خیلی ها رو میخونید یه جا دارن یه حرف خیلی خوبی میزنن، تو اون مثلا واقعا حرف دارن، منتها وقتی که به اون ادامه این نظریه حرکت میکنی، به اون لوازم اجتماعیش میرسی یا لوازم فردیش میرسی، یعنی برای اونجا هنوز کار ارائه نشده، این نظریه هست ولی نظام نیست هنوز. این یه سیر کلی است که البته همش هم تو درس به دست نمیاد، یعنی استاد در عین اینکه بسیار به شما کمک میکنه، ولی استاد نمیتونه شما رو تا اون مرحله به تنهایی ببره. نقش اصلی با خودتونه، فرایند اصلی کار با خودتونه. استاد میتونه به شما منابع معرفی کنه و بعد تو درسی که داره میده سعی بکنه که اون منبع رو جوری توضیح بده که شما بعد از مراجعه به متن به راحت تر بتونید با اون متن ارتباط بگیرید، ولی بالاخره شمایید که باید مراجعه بکنید. اگر مراجعه نکنید به منبع شناسی نخواهید رسید. بعد استاد باز میتونه به شما کمک بکنه که این حرفی که فرض کنید آقا ضیاء یا آقای بروجردی یا امام داره اینجا میگه، مثلا این حرفی که امام داره روی اجتماع رای میگه، مبتنی بر نظریه خطابات قانونیشه، به شما میتونه گرا بده. ولی اونی که باید باز مراجعه کنه و راجع به رابطه اینها بیاندیشه، باز خود شما هستید. این هم تو نظریه شماست. تو مرحله سوم که تحلیله، که دیگه کاملا کار شماست، چون حد اکثر استاد میتونه با ارائه روش های مختلف و مقایسه اینها با هم نقاط قوت و ضعف اینها رو به شما نشون بده، ولی اینا همه تحلیل استاد، تحلیل شما نیست. زمانی که شما خودتون راجع به اینها فکر بکنید، خودتون بیاندیشید، خودتون بالا و پایین بکنید، اون موقع شما به تحلیل خودتون رسیدید. و طبیعتاً تا تحلیل شناسی هم نداشته باشید، به نظریه پردازی و از اون ورم نظام سازی که حالا دیگه هدف ایدئالیست نخواهید رسید. بنابراین نقش اصلی در این فرایند با خودتونه. اول خودتون هستید، البته مرحله دوم به نظرم استاده و مرحله سوم متنه. شما هرچی به منابع دست اول، هم استاد شما هم خود شما، بیشتر مراجعه بکنید، این توانایی ها احتمال دسترسی بهش بیشتره، و هرچی پایین تر بیاد طبیعتا اون هدف هم پایین خواهد اومد. اینم پنج مرحله‌ای که راجع به اهداف آموزشی می‌خواستم عرض کنم. البته در قضیه اهداف نگاه صفر و یکی نداشته باشید، نگید آقا یا من نظام ساز میشم یا دیگه هیچی. یک نیمه پر لیوان دارد، یک نیمه خالی داره، هر دو رو کنار هم ببینید. شما اگر بتوانید همون مرحله منبع شناسی رو هم انجام بدید، میتونید معلم خوبی باشید. و اگر بتونید نظریه شناس بشید، حتی بیش از یک معلم معمولی متن، میتونید خدمت شما عرض شود یک استاد راهنمای مناسب باشید، چون روابط بین مباحث مختلف رو میدونید و میتونید گراهای لازم رو به شاگردتون بدید. و اگر به مرحله تحلیل شناسی برسید، طبیعتاً یک مقاله نویس و مؤلف خوب هستید. و اگر نظریه پرداز باشید، خودتون یک مدرس درس خارج خوب خواهید شد. و اگر نظام ساز بشید که اصلا میتونید تاریخ فقه و اصول رو دچار تکامل بکنید. اما این نیست که اگر کسی نظام ساز نشد یعنی هیچی، نه. خب همه صاحب جواهر نیستن، ولی هر کدوم در حد خودشون تأثیر گذارن. پس در عین اینکه اون مرتبه عالی رو به عنوان هدف در نظر میگیریم و به سمتش حرکت میکنیم، ولی هر مرحله‌ای که ما به سمت این قله نزدیک بشیم، طبیعتاً اون خروجی های ما هم قوی تر خواهد بود. اینم راجبه. بعد توی این عنوان بحثی که مطرح شده، یه تیتری اومده به نام اهداف آموزشی خرد و اهداف آموزشی کلان. من این رو هم یک اشاره بکنم. ببینید، ممکنه شما بگید خب ما خارجمون رو خوندیم، بعدش چی؟ خارج به شما یه توانایی هایی میده، حالا یا در حد تحلیل شناسی، یا بالاتر نظریه شناسی، یا بالاتر خودتون تحلیل، صاحب تحلیل بشید، صاحب نقد بشید، تجزیه و تحلیل داشته باشید، بالاتر از اون نظریه پرداز بشید و نظام ساز بشید. اما اینکه این توانایی ها را کجا خرج کنید، پا خودتونه. یعنی آموزش اینها رو به شما یاد میده، اما عرصه پژوهش شما کجا باشه به خودتون مربوطه. شما ممکنه این مهارت ها را داشته باشید، بعد مثلا برید توی فقه رسانه کار کنید، تو فقه اقتصاد کار کنید. ممکنه به هر دلیل نخواهید اینجور کار کنید، برید مثلا طهارت کار کنید. اصلا بگید من دوست دارم بحث عبادات کار کنم یا معاملات کار کنم. اونا دیگه نه، اصلا منبر برید. شما فکر کنید مثلا منبری که توانایی اینا رو داشته باشه، منبرش با اونی که این توانایی داره یکسانه؟ طبیعتا شما هرچی توانایی فهمتتون بالاتر باشه، توانایی ابزارشناسیتون قوی‌تر باشه، مطلب بیشتر میتونید در بیارید. یعنی فرایند اجتهاد به شما یک مهارت میده، اما این مهارت در کجا مصرف بشه، اون برمیگرده به حوزه پژوهش شما و کارهای آتی شما. ما فیلسوفان بزرگ اسلامی اون همه مجتهد بودند، هم ملا صدرا، هم ابن سینا، هم سهروردی، لاقل خودشون رو مجتهد میدانستند و افرادی هم اطرافشون بودند که اونها رو مجتهد میدانستند و اساتیدی هم داشتند که به اونها اجازه اجتهاد داده بودند، حالا در این حد لاقل بودند. ولیکن توانایی پژوهششون رفت توی حوزه دیگری و البته اونجا خودشو نشون داد. یعنی شما وقتی که مثلا یاد میگیرید توی همون مراحل قبلی، وقتی که توی بعد از اینکه تحلیل منبع شناسی کردید میاد روی نظریه شناسی، یاد میگیرید مثلا تو فقه نحوه برخورد صاحب جواهر رو با اسناد احادیث، صدور احادیث، یا برخورد حاجی رضا همدانی، برخورد آقای خویی، برخورد مثلا آقای شبیری، اینها رو یاد میگیرید و تو مرحله سوم اینا رو تجزیه و تحلیل میکنید، نقاط قوت و ضعف هر کدوم میگید، خودتون به یک روشی میرسید برای فهم صدور احادیث. اون روشی که شما در فهم صدور احادیث به دست میارید، حالا ممکنه فردا برید در منبر میخواید برید از اونجا استفاده کنید، ممکنه به جای دیگه استفاده کنید، ممکنه تو عبادات، ممکنه تو سیاست، ممکنه تو معاملات، ممکن تو هر حوزه دیگری به کار بگیرید. شما تو اصول مباحث الفاظ رو میخونید، ظهورات رو میفهمید، فرایندها رو مقایسه میکنید، به یه تحلیل میرسید، به یک روش برای خودتون میرسید. اصلا با اون روش شما ممکنه فردا تفسیر قرآن بنویسید. خیلی ساده من مثال واضح براتون بزنم، تأثیر مبانی نظریه میرزا نائینی در نقش سیاق در ظهور رو مقایسه کنید با تفسیر المیزان. نائینی خودش تفسیر المیزان ننوشته، تفسیر المیزان علامه طباطبایی نوشته، ولی مرحوم نائینی در بحث ظهورات و استظهار جایگاه بالایی برای سیاق قائله، اونایی که مراجعه کردن میدونن. بعد شما وقتی میاد تو المیزان علامه طباطبایی که شاگرد مرحوم نائینی، شما تأثیر نقش سیاق رو در استظهار به خوبی میبینید. ببینید این شکلیه، مهارت سیاق شناسی و خود سیاق و ظهور رو علامه طباطبایی تو خارج اصولش یاد گرفته، ولی تو عرصه پژوهشش برده تو تفسیر المیزان از این استفاده کرده. نمونه بارز دیگه‌ای که بخوام مثال بزنم، عده شیخ طوسی رو در مباحث ظهورات و روش‌های استظهار، مبانی ظهور در نظر بگیرید. حالا بیاید مجموع البیان رو بخونید. مجموع البیان رو شیخ طوسی ننوشته، ولی شما تأثیر مبانی شیخ طوسی رو در نحوه استظهار دقیقا در مجموع البیان میبینید. طبرسی روش استظهارش رو تو اصولش یاد گرفته، ولی عرصه پژوهشش شده تفسیر. این خاصیت تفاوت آموزش و پژوهشه. در آموزش شما منبعها را میشناسید، یکم بالاتر نظریه شناسی میکنید، یکم بالاتر تحلیل شناسی دارید، تجزیه و تحلیل پیدا میکنید، این خودتون توان تجزیه و تحلیل پیدا میکنید، بعد نظریه شناسی میکنید، چه بسا بتونید نظریه پردازی میکنید، چه بسا بتونید به نظام سازی هم برسید. ولی که اینا رو در کجا مصرف میکنید برمیگرده به حوزه پژوهش شما، و طبیعتاً هرچی اون عرصه پژوهش به نیازهای واقعی و عینی نزدیکتر باشه، از اون جهت هم تاثیرگذارتر خواهید بود. خب اینم راجع به این قضیه خرد و کلان که عرض کردم که تفاوت وجود داره. بعد نکته دیگه ای که، چون حالا این جلسه ما خود دیرترم شروع شد، منم بعدش کلاس دارم، شما هم علی‌القاعده برنامه دارید، بعد یه مقدار زودتر جمعش بکنیم. بعدش میگیم اهداف آموزشی در مقطع خارج. مقطع خارج یه پیشفرض داره. پیشفرضش اینه که شما مقدمات را و سطر را طی کردید، پیشفرض اینه. و خارج در حقیقت بنیانی است که روی بنای قبلی میخواد گذاشته بشه. اگر اون بنای قبلی مستحکم نباشه، خارج خوبی ازش در نخواهد آمد. یعنی یا استاد باید بیاره پایین خودش رو و درس رو، که عملا اون خارج تبدیل میشه به یه حاشیه مکاسب یا یه حاشیه کفایه، یا اگه در اون سطح بالاتر بخواد بگه که اون و اون اهدافی که ما میخواد، چون هدف فقط این نیست که شما 4 سال خارج رفتید، که اون مراحلی که گفتیم به دست نخواهد آمد طبیعتاً، چون اون کار آموزش در اون سطح نیست. اگر استاد بخواد تو اون سطح بالاتر تدریس بکنه، وقتی که اون زیر بناها گذاشته نشده، اون روی این پایه نمیتونه سوار بشه و خانه ای که بنیاد محکمی نداشته باشه فرو میریزه. بنابراین اگر این اهداف آموزشی بخواد حاصل بشه، باید اون ابتناء و مبانی و پیشفرض‌های لازم هم گفته بشه. حالا اینجا راه‌هایی وجود داره. یه راه اینه که بگیم آقا شاگرد خودش بره اینها رو بخونه آماده کنه، این میشه. شما هر بحثی رو قبل از اینکه بیاد توی درس پیش مطالعه کنید، مثلا خارج اصول کفایه رو پیش مطالعه کنید، آماده باشید بیاید درس، این یه راه. یا هر کتابی رو که استاد قراره بگه و قبلا مشخصه، اون منبع رو پیش مطالعه کنید بیاید تو درس، که اون مبانی لازم رو قبل از درس آماده کنید. یه راه دیگه هم اینه که استاد بیاد بگه آقا در این بحثی که من بخوام بگم، این 6 تا، این 7 تا، این 8 تا مقدمه لازمه، و مثلا مقدمه اول، مقدمه یادمه یه زمان درس های مروی میرفتیم اینشونی کار رو میکرد، آیا احمد شاردی که میرفتیم این کار نمیکرد، گفت خودتون باید آماده بشید، ولی آیا مروی میگفت اول، دوم، سوم، چهارم. برای این دارم اینو میگم که اگر استادتون، که استادی که درسش خواهید رفت، این کار نکنه، خودتونم این کار رو نکنید، یه سری اطلاعات گسترده‌ای پیدا می‌کنید که هیچ کدوم از اون اهدافی که گفتیم تأمین نخواهد شد، ولی 20 سال هم درس خارج برید. بنابراین پیش‌فرض خارج سطح و مقدماته. یه سری ابزارهای قبلی می‌خواد، یه ابزارهای عمومی می‌خواد که ادبیات و منطق و حالا این مختصر منطق و فلسفه و اینا میشه، یه ابزارهای خاص میخواد که اصول فقه رجال و اینها. اینها رو قبل از درس آماده بکنید، یا درسی اگر میرید، حالا برسه درسی که انتخاب میکنید باید طراحی کنید. اگر استاد میگه که خب چه بهتر، اگر نمیگه خودتون رو آماده بکنید تا بتونید از اون چه که ارائه میشه استفاده بکنید. اینم نکته راجع به بحث خارجش که میخواستم عرض کنم. چقدر وقت داریم؟ خب یه رو هم که بنش استراحت باید باشه. خب من بله سعی میکنم یه 5 دقیقه دیگه بگم، بعد یه جمع‌بندی میکنم که از روی زمان بندی هم مشکلی نداشته باشه. خب کلیتشو که نگران بودم از دست بره عرض کردم، چند تا نکته رو حالا در حدی که زمان دارم میگم. یه نکته درسته که در قضیه استنباط و اجتهاد بگید منابع ادله اربعه، یا حالا به تعبیر دقیق‌تر ادله ثلاثه، چون اجماع منبع فرعی است توشیه، اجماع منبع اصلی که نیست. ادله اصلی ما میشه کتاب و سنت که حجت ظاهری است و عقل که حجت باطنی است. این ادله ثلاثه درسته میگیم، ولی در بحث فقه سنت و روایات نقش جدیتری داره، نقش بیشتری داره. قرآن هم هست، عقل هم هست، نه اینکه نیستن، ولی نقش روایات نقش پررنگ تریست. بنابراین مهمترین ابزار استنباطی ما ابزار حدیث شناسی است که ما بتونیم حدیث شناسی بکنیم. این حدیث شناسی یک فرایندهای قبلی داره که مثلا شما تو حدیث شناسی صدور حدیث رو دارید، دلالت حدیث رو دارید، جهت حدیث رو دارید، و بعد جمع‌بندی بین روایات و خانواده احادیث رو دارید. خب بعضی از اینها پیشینی میخواد، مثلا شما در صدور حدیث اطلاعات رجالی میخواید. اگر میخواید اون هدف حاصل بشه، قبل از درس خارجی که میرید باید رجالتون رو توی حد متوسطی لااقل برسونید. اگر میبینید رجال سطر رو خوب نخوندید، اینو حلش بکنید، یا درسی برید که لااقل رجالشو تو درس بگه که شما بتونید این رو پر بکنید، یا خودتون قبل از درسشون کامل کنید، یا درسی برید که این رو بگه، ولی تو فرایند آموزشی تو قسمت صدور به مشکل خواهید خورد. توی بحث دلالات باید روش ها رو یاد بگیرید. روش ها دو بخش میشه، یه روش های مربوط به اتخاذ مبنا میشه که اینها رو در اصول باید یاد بگیرید. مثلا مباحث الفاظ کلش صغریات ظهوره که ما اگر جمله شرطی دیدیم مفهوم بگیریم یا نگیریم، کجا از جمله شرطی مفهوم بگیریم کجا نگیریم، غایت دوباره به همین صورت، نمیدونم بقیه بحث الفاظ هم همش همینه. مباحث الفاظ اینطوره، یه بخشش تو اصوله، یه بخشش برمیگرده به اینکه باید تو فقه یاد بگیرید که چگونه قرائن خاصه رو استاد در میاره. ممکنه شما خارج طهارت برید، خارج صلات برید، یه روایت مثلا خاصی رو لاتعاد رو دارید بحث میکنید، اما شما نگاه کنید استاد برای اینکه مثلا بگه لاتعاد خلل عمدی رو شامل نمیشه با چه روشی داره به این میرسه. این روش ها رو باید یاد بگیرید. بعد فقط اون استاد شما که لاتعاد رو نگفته، دیگران هم گفتن، طبعا یه سری از منابر هم خود استاد معرفی میکنه. روش هایی که این مدارس مختلف برای به دست آوردن این مطلب به دست میارن چه فرقی داره؟ مثلا شما ممکنه بگید من 10 نفر رو ببینم همه میگن خلل عمدی وارد لاتعاد نمیشه، لاتعاد خلل عمدی رو نمیگیره، چجوری به این میرسن؟ این مدعاست چجوری بهش رسیدن؟ بعد این روش ها رو با هم مقایسه کنید، ببینید این فرقاشون کجاست. تو مقایسه استفاده از ترتیب تاریخی بهتون کمک میکنه، چون اینا بعد هم میان. مثلا فرض کنید صاحب جواهر چیکار کرده، حاجی رضا همدانی چیکار کرده، حاجی رضا همدانی جواهر دیده بوده دیگه، پس اگر جای رو فرق ایجاد کرده نکته داشته. بعد مثلا بیاید جلوتر فرض کنید، مثلا حالا من مثال دارم میگم، رو فرد خاصی نمیخوام حساسیت ایجاد کنم، مثلا آقای خویی چی کار میکنه، خب کجا رو تغییر داده، بعد آیه خویی، مثلا آیه تبریزی، آیه سیستانی، آیه دیگه، اینا چیکار کردن؟ بعد مثلا میرسید به اون استادی که درسشو میرید، آیه شب زنده دار، آیه شهیدی، آیه احمدی شاهرودی، هر کی، آیه گنجی، اینا چیکار کردن؟ این تفاوت ها روش فکر کنید تا برسید به اون خدمت شما عرض شود مرحله تحلیل. یعنی شما دیدید رو با هم مقایسه میکنید و روی مقایسه فکر میکنید، شما به مرحله تحلیل میرسید، تجزیه و تحلیل میتونید بکنید. اینجا خودتون به یه روش میرسید که آقا این از همه بهتره. حالا این روش رو شما تو لاتوعاد یاد گرفتید، ولی بعد هر جای دیگه بخواید کار حدیثی انجام بدید میتونید از این روش و تکنیک استفاده بکنید. بنابراین در قضیه منابع استنباط مهمترین منبع روایته که مهمترین ابزار استنباطه. برای رسیدن به این ابزار توی آموزش یه بخشش اطلاعات قبلیتونه که خارج از درس فقه مثل رجال بقیه، یه بخشایش تو اصول به دست میاد، یه بخشایش توی فقه به دست میاد. مشابه همین توی جهت و چگونگی تشخیص تقیه‌ای بودن احادیث. تقیه‌ای بودن احادیث چجوری بفهمیم؟ اینا رو باید توی خارج ببینید. خارج رو تک مدرسه ای نگاه نکنید. تک مدرسه ای نگاه کنید، در بهترین فرض مرید میشید، یعنی اون حرفای اون استاد بلدید، عیناً تکرار میکنید. هیچ وقت به مرحله صاحب تجزیه و تحلیل شدن هم نمیرسید، چه رسد به نظریه پردازی و نظام سازی. شما باید افراد مختلف رو با هم بسنجید. البته طبیعتاً استاد میتونه تو معرفی به شما کمک کنه، تو این موضوع 3 نفر حرف دارن، 4 نفر حرف دارن، 5 نفر حرف دارن، اینها در کنار هم انجام بشه تا اون مهمترین ابزار استنباط که بحث فقه الحدیث هست به دست بیاد، که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمات لا تنصرف الا وجوه. نکته دیگه ای هم که تذکر بدم بحث برخورد فعال و انفعالی هست. یکی از آفت‌ها در نظام‌های آموزشی ما، چه در سطح چه در خارج، برخورد انفعالی نسبت به استاد و نسبت به متن. یعنی شما نگاه کنید ببینید متن چی میگه، همونو ترجمه کنید، همونو تکرار کنید. استاد چی میگه، همونو بگید، همونو تکرار کنید. این وضعیت خوبی نیست و در خارج بدتره. یعنی کلن روش خوبی نیست و در خارج بدتره. آموزش باید فعال باشه نه انفعالی. اگر قرار اهداف آموزشی ما در مقطع خارج محقق بشه باید فعال انجام بشه. من روی سخنم با استادها نیست، اونا استاد منن، من دارم با خودمون صحبت میکنیم. ماهایی که میخوایم از این استادها چیز یاد بگیریم، ماها نباید انفعالی برخورد کنیم. من میخوام شیخو بفهمم، آخوندو بفهمم تو سطح. خارج که میرسه دیگه خیلی گستره تر میشه. مرحله اولش فهم ناینیست، فهم آغازیاست، فهم اصفهانیست، فهم آقای بروجردیست، فهم عاشق عبدالکریمه، فهم بزرگانه، فهم صاحب جواهره. ولی که برخورد من نباید انفعالی باشه، یعنی این نباشه که بگم حاج آرزا چی گفت، خب بگم و تمام. ولو این ارزشمنده، ولی این فقط همون گام اوله که همون منبع شناسیست. بعد باید فکر کنم که آغازی‌ها که اینو گفت برای چی گفت، چه مبانی اینجا تأثیر گذار بود. بعد حالا اینو که گفت چی شد، یعنی حالا بر اساس این حرفی که زد چه اتفاقاتی افتاد، کجاها بالا پایین شد، کجاهاش فرق کرد، که تازه اگه این کارو بکنم میشم نظریه شناسی. و بعد حالا بیام خودم به صورت فعال مقایسه کنم که این روشی که صاحب جواهر رفت با روشی که مثلا آغازی ها رفت، خب این چه مزیتی داشت، چه من قصدی داشت. این اگر بخواد اهداف حاصل بشه باید برخورد فعال باشه. برخورد انفعالی غلطه که استاد بیاد بگه شما بنویسید، همونو تکرار کنید، یا متن رو بخونید بنویسید، همونو تکرار کنید. اینطوری اهدافی که عرض کردم حاصل نخواهد شد. خب یه سری نکات دیگه هم بود که دیگه نکته بود که حالا وقت ما هم دیگه تمام میشه، دیگه رو میزنیم دیگه، حالا یه وقت دیگه فرصتی شد انشاءالله راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. پس جمع‌بندی صحبت ها ما عرض کنم، موضوع بحث ما اهداف آموزشی مقطع خارج بود. در نکته مطلب اول اون بود که اهداف نقش بسیار مهمی داره، چه برای شاگرد چه برای استاد. انگیزه ای که شاگرد داره، انگیزه استاد، روشی که استفاده میکنه، همتی که به کار میگیره، همه اینها به نوعی وابسته به اهدافش هستن. بعد اهداف نکته دوم دو بخش میشه، اهداف آموزشی، اهداف پژوهشی. در عین اینکه آموزش و پژوهش بر هم تأثیر گذارند، نسبت تساوی ندارند. پژوهش باید معطوف به مسائلی باشه که مسئله مورد نیاز روز به اصطلاح عباد هستند و از اون طرف یا حل نشده یا به اون صورتی که باید و شاید حل نشده. ولی در آموزش استفاده از جایی که منابع بیشتری دارن موثره. نکته سوم، من اهداف آموزشی رو در مقطع خارج به 5 مرحله تقسیم کردم. سعی کردم اجمالا منظورم رو تبیین بکنم. منبع شناسی، بعد نظریه شناسی که فرق اینا رو عرض کردم. منبع خود اون بخشه، نظریه با مبانی و لوازم و نتایج. بعد از نظریه شناسی به دست آوردن قدرت تجزیه و تحلیل، که عرض کردم رسیدن به این قدرت تجزیه و تحلیل از مقایسه بین روش‌های مختلف و نکات تفاوت اینها و اشتراکات اینها به دست میاد. بله، منبع شناسی، نظریه شناسی، قدرت تجزیه و تحلیل، بعد نظریه پردازی و در نهایت نظام سازی که دیگه اون نکته ایدئال میشه. که این جوهره اصلی حرف من راجع به این بود که میخواستم این خوب منتقل بشه. مطلب چهارم، نکته ای که توضیح دادم، دو تا نکته رو رسیدم بگم که میشه مطلب چهارم و پنجم. یکی این که به اصطلاح در رسیدن به این اهداف حتما باید جنبه فعال وجود داشته باشه. آموزش به صورت انفعالی ما رو به این اهداف نمیرساند. نکته دیگری هم که باز تذکر دادم این بود که این رسیدن به این اهداف یک مبانی داره، پیشفرض‌هایی داره که این پیشفرض‌ها باید قبل از خارج به دست بیاد. اگر شما اونها رو دارید که دارید، اگر ندارید یا باید تو هر بحثی قبل از اینکه استاد شروع کنه اونها رو توی پیش مطالعه برای خودتون تحصیل کنید و یا درسی شرکت کنید که اونها رو در اختیارتون خواهد گذاشت. این خلاصه حرف بود، چون اینو میدونم میپرسید. فقط کوتاه بگم خارج زمان نداره، شما این مهارت ها مهمه. حالا بر اساس استعداد، شرایط، استاد و همه اینا برای یه نفر ممکنه در زمان کوتاه‌تری به دست بیاد، برای نفر دیگری در زمان طولانی‌تری. جوهره مطالب همینا بود. حالا یه سری نکته هم مونده که حالا نکته است دیگه که ما حالا بخوایم بین اهداف برسیم چجوری باید برسیم دیگه، حالا اینا باشه برای فرصت‌های آتی. والحمدلله رب العالمین.